بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی الخاص محمد. السادس الفطریات و هی القضایا التی قیاساتها معها، ای ان العقل لا یسرق بها به مجرد تصور طرفیها چل اولیات بل لابد لها من بسد. بحث ما در یقینیات بدیهیه بود که پنج قسم رو بحث کردیم، رسیدیم به فطریات. فطریات تعریفشون این هست که و هی القضایا التی قیاساتها معها، یعنی تصور طرفین مع نسبت بینهما کافی در تصدیق نیست، مانند اولیات، بلکه نیاز به یک وسط دارد، حد و اوسط دارد، نیاز به یک قیاس دارد، ولیکن این حد و اوسط خارج از این قضیه فطریه نیست. چون اگر خارج از قضیه فطری باشد دیگه میشه جزء نظریات، ولی اگر داخل در این قضیه فطری باشد دیگه میشه جزء بدیهیات. که حالا اول داریم سطح مباحث رو میگیم، بعدش ببینیم اصلا فطریات آیا بدیهیات هستن یا نیستن، دیگه حرف آخر رو در تتمه این بحث خواهیم گفت. مثالی که مرحوم مظفر اینجا میزنن مانند این هست که میگیم الاثنین خمس العشره، دو یک پنجم ده میباشد، به این میگن قضیه فطریه. چرا؟ برای این که اگر یک قیاسی دارد قیاسش متویه داخلیه هست، یعنی داخل در این قضیه هست. متویه یعنی خفیه. بعد شما حالا بعد بحث بکنیم که فرق بین این قیاس متویه‌ای که در تجربیات هست و در حسیات هست و در این فطریات هست در چیه، که آقایون منطقی اون بحث نکردن، اونا حالا انشالله چیزی به ذهن میاد خدمتون عرض میکنم. اما اون قیاس متویه اینجا اینه، یک صغرا داریم یک کبرا داریم. صغرا اینه که الاثنین عدد قد انقسمت العشرت الی و الی اربعت اقسام اخرى کل منها یساوی، دو عددی هست که ده تقسیم می شود بر آن، علاوه بر این که بر چهار قسمت دیگر که مساوی با این دو هست بازم تقسیم می شود. این بشود چی؟ صغرا. کبرا چی هست؟ و کل ما ینقسم عدد الیه، کل ما، این ما یعنی چی؟ همون عدد دو که منقسم می شود عددی، اینجا منظور از این عدد چیه؟ ده. چهار؟ چهار از کجا مانده؟ ده. کل ما ینقسم عدد الیه، هر عددی که تقسیم می شود عددی دیگر یعنی این ده بر آن، و الی اربعت اقسام اخرى کل منها یساوی، در حالی که این به شما هستم چهار قسمت مساوی با اون قسمت اول هست، فهو خمس ذلک العدد، این یک پنجم اون عدد منظور هست. این کنه او بشه کبرا. لذا نتیجه می گیریم که اثنان یک پنجم ده هست. یک قیاس خفیه ما اینجا داریم که البته خارج از این قضیه فطریه نیست. حالا بعدش باید بحث بکنیم که آیا اینا اصلا جز بدیهیات هستن جز نظریات هستن، باید بحث. بحثی که اینجا شکل میگیره، خب ما تا حالا سه تا از این بدیهیات رو بحث کردیم که اینها قیاسات متویه داشتن، تجربیات، حسیات و فطریات. فرقشون در چیه؟ جایی ذکر نکردن، ولی کن به نظر حقیر این میرسه، یعنی از فهوای کلام منطقیون هم همین استخراج میشه، که توی قضیه تجربیه ما اگر یک قیاس مدویه داریم، این قیاس مدویه مادتن و صورتن در همه قضایای تجربیه واحد می باشد. چرا؟ علل مبنا هم داریم بحث می کنیم، علل مبنای مشهور مماشاتن لل قوم. چرا؟ برای اینکه اینها می گفتن در تجربیات ما فقط دنبال چی هستیم؟ حلیت بسیطه سبب هستیم، لذا اون قیاس در همه واحد هست. اون قیاس هم چی بود؟ یه قیاس استثنایی و یه قیاس اقترانی. این اثر اگر اتفاقی باشد دائمی نیست، دائمی است پس اتفاقی نیست. خب این اتفاقی نیست یعنی معلول علتیه. بعدش میاد قیاس اقترانی شکل اول. این به شما هستم اثر معلول علتی هست، هیچ معلولی از علت خود تخلف نمی کنن، لذا این اثر از علت خود تخلف. یک قیاس مطویه اونجا داریم که مادتن و صورتن در همه قضایای تجربیه واحد است. اما اگر قیاس مطویهی در قضایای حسیه داریم، صورتن گرچه واحد هست ولی کم مادتن اختلاف دارد. مماشاتن للخم دیگه. چرا اونجا مثال میزدیم که مثلا بحث دیروزمون بود که هاذا المشاهد من الاختلاف من نور القمر لو کان بالاتفاق. ببینین دیگه بر حسب هر کدوم از این قضایای حسیه، این موادی که در این صورت قیاس ریخته میشود اختلاف میکنه دیگه. حالا میخواد نور شمس باشد یا به شما از خواهم چی؟ دوران اون اجرام سماوی حول شمس باشد. صورتن واحد هست. یعنی چی داریم؟ صورتن اگر الف و باشد آنگاه جیم دال نیست، جیم دال است پس الف به نیست. از جهت صورت همون بحث اتفاقی است که اگر اتفاقی باشد دائمی نیست، دائمی است پس اتفاقی نیست. حالا چه ماده‌ای بخواد در این صورت شکل بگیرد، اون دیگه به حسب هر کدوم از این قضایای حسیه فرق میکنه. اما در قضایای فطریه دیگه میبینیم این قیاس مطویه مادتن و صورتن به حسب هر قضیه فطریه متفاوت هست. درست شد؟ مثلا اینجا که میگیم اسنان خمس عشره هست، خب اینجا ممکنه مثلا شما یه قیاس اقترانی شکل اول بیاری، ممکنه یه قیاس استثنایی بیاری، یه قیاس اقترانی شکل ثانی بیاری و به حتی به هر کدوم از این قضایای فطری هم مادهش فرق میکنه. لذا این فرقی که بین این قیاسات مطویه هست. بنابراین در قضایای تجربیه مادتن و صورتن اون قیاس مطویه همه در همه قضایای تجربی واحد هست، اما در قضایای حدسیه بفرمایید صورتن واحد مادتن مختلف، اما در قضایای فطریه مادتن و صورتن مختلف. البته اینو میگن دیگه چی هست؟ داخلیه هست. این حد اوسط خارج از این قضیه فطریه نیست که حالا بعدش باید بحث بکنیم. معمولا میشه. بله بله. متواترات اگر اونو حرف شهید صدر رو بپذیریم که کبراشون در حقیقت یک چیز هست که بشه از صدفت و لا تتکرر، اون کنده اونجا ما یه قیاس اقترانی شکل اول داریم، یعنی یه صغرا داریم میگه آقا اینو من به شما هستم چیکار کردم، یا تکرر در مشاهده هست یا تکرر در استماع هست این صغرا. بعدش هم میگیم از صدفت و لا تتکرر، این قیاس اقترانی شکل ثانی میشه. یا این چیزی رو که من مشاهده کردم تکرار پذیر بود، بعدش میگم از صدفت و لا تتکرر حد و وسط چیه؟ محموله در این دوتا هست، لذا قیاس اقترانی شکل ثانی هست، لذا میگیم این اثر صدفتن نمی باشد. خب این صدفتن نیست، یعنی معلول برای علتیه. حالی که معلول برای علتی هست، این معلول هم از علت خودش تخلف، یعنی اونجا که انه دو تا قیاس اقترانی داریم، اون چیزی که مرحوم شهید صد میفهمن، این که حضرت عالی میفهمن قیاس استثنایی میتونیم تبدیل به قیاس اقترانی بکنیم، بله الان همینجا این قیاس استثنایی رو تبدیل به قیاس اقترانی کرد. خب اینم از این بحث. بحث بعدی یک بحث هست که حضرت علامه میفرمایند در برهان حضرت علامه صفحه 87 میفهمن ان القياس الخفي في المقدمه الفطريه، اون قياس خفیه ای که در مقدمه فطریه اخذ شده است، مؤلفه من اولیات. خب اینم دیگه حالا مشخصه دیگه، این حدسیات مآلشون به اولیات هست. اون قياس مطویه ای که اخذ شده در این قضایای فطریه برمیگرده به اولیات. خب این از تمام سطح مباحث بخوایم بحث یقینیات رو جمع بکنیم که بالاخره چی شد. نظر حقیر این چیزی هست که خدمتون عرض میکنم، البته این نظری که اینجا ما میگیم که انهو ناسخ اون حرفی هست که سابق دادیم دیگه، ناسخ و منسوخ داریم، همینجور تاهیات روایات ناسخ و منسوخ هست، اینجا هم ناسخ و منسوخ. لذا الان اون چیزی که دیگه نظر قطعی ما هست اینه، یقینیات یا نظری هستند و یا بدیهی. حالا از همون بدیهی شروع کنیم، بگیریم یقینیات یا بدیهی هستند یا نظری. بدیهیات یا بدیهیات تنجیزیه هست و یا بدیهیات تعلیقیه. این تنجیزی یا تعلیقی رو هم دیگه گفتیم، جایی آقایون منطقیون مطرح نمی کنن، ولیکن این باید بیاد، چون هر چیزی یقینی نیست، مثلا هر تجربه یقینی نیست. لوللمانع، این لوللمانع رو تو اصول می خونیم، ما یه بحثی داریم به نام مقتضی مبتلا به مانع و یه بحثی هم داریم این که لا اقتضا باشد. ما نمیگیم قضایای تجربیه لا اقتضا نسبت به یقینیات هستند، مقتضی هستند، ولی چند لوللمانه، اگر مانعی اومد ممکنه که این تجربیات جز یقینیات، لذا ما به اینها میگیم یقینیات تعلیقیه، یعنی معلق به این هستند که مانعی نباشد. پس چی شد؟ فکر کنم اشتباه نوشتیم. این یقینیات یا به علم حضوری هستن یا به علم حصولی هستن. این قبلش بیاریم. یقینیات یا به علم حضوری هستن یا به علم حصولی. علم حضوری میشن چی؟ وجدانیات. اون ببریم توی بحث علم حضوری. این چیزی که ما میگیم آقا یه مقاله، الان تو بحث معرفت شناسی ببینید آقای مصباح یه چیز حرف زده، دیگران یه حرف زدن، متقدمین یه حرف زدن، متأخرین یه حرف زدن، یه خلجان‌هایی هم توی بحث به نظر میرسه، ولی این چیز تقسیمی که ما کردیم فکر میکنم که نزدیکتر به واقع باشد. یک بار دیگه میگم که این یقینیات یا به علم حضوری است یا به علم حصولی. اگر به علم حضوری باشد میشود وجدانی، و اگر به علم حصولی باشد از دو حالت خارج نیست، یا بدیهی هستند و یا نظری هستند. اونجایی که بدیهی هستند یا تنجیزیه هست و یا تعلیقیه هستین همراه ما؟ اونجایی که بدیهیات، بله دیگه نظر خود، اصلا اینا همه رو میگه آقا بدیهیات هستند، چه تعلیقی چه تنجیزی هم با هم قرقاتی اومده، همه رو اینا رو چی کرد؟ بعد
نظر شما که امروزه، ولی اینجا یه چیزی داره که جزء امروزه مرد نمیشه.
چرا؟
از امروزه استفاده میکنه.
شما
علم حضور چیزی که حضوری که به گذاره اگه دریافت میشه حضوری
بله.
خود علم حضوری که نمیتونه که بیاره بگی موضوع نه این که نفسش میشه علم خوش حاضره این که میاره چیه
خب اگر اینجوری اگر اینجوری باشه که شما بگین علم حضوری بالاخره به گذاره در میاد میشه علم حصولی ما که انهو اصلا علم حضوری نداریم دیگه همین منشأش مهمه خوب دقت بکنید درست یا مفهوم نزد ما میاد ما علم پیدا میکنیم بهش میگیم علم حصولی یا خود اون مدرک نزد ما میاد بهش میگیم علم حضوری کاری بعدش نداریم که این علم حضوری تبدیل به علم حصولی میشه احساسی که ما نسبت به تعلم خود داریم میشه چی؟ علم حضوری میشه جز وجدانی حالا بالاخره شما یه مقاله می‌نویسید میگید حتی استادمون نمی‌فهمه چی یه چیزی هم برای شما باید بگذاریم دیگه بعد پس این حصولی یا بدیهی است و یا نظری بدیهی یا تنجیزیه و یا تعلیقیه بدیهیات تنجیزیه میشود اولیات تنجیزیان یعنی چیان اقتضاء تام دارند یعنی علیتشون تامه هست علیت ناقصه نیست حتما اولیات جز بدیهیات تنجیزی هستن و یا اینکه این بدیهیات بدیهیات تعلیقیه هست چونم؟ نه اونو ما اصلا میاریم جز نظریات نظر حقیر این هست که اصلا فطریات جز نظریات این یعنی چی آقا بالاخره این قیاسات ها معها شما در نظر بگیرید که الان کسی عقل سالم داشته باشد ولی کن ریاضیات را نداند بله بگیم الاسنانو خمس العشره نمیتونیم درک بکنه جز این که به واسطه یه قاعده ریاضی این را اثبات بکند دیگه بعدش که انهو برایش بشه چی؟ بدیهی اصلا بدیهی چیزیه که نیاز به تفکر نداره مثلا به بچه که میگه استحاله اجتماع نقیز این محاله شاید اینو نفهمه ولیکن من حیث لا یشعر دائما با این سر و کار داره یعنی همون پستان مادر را که وقتی به سینه میگیرد میداند که این پستان مادر در سینه اش است نه اینکه هم هست هم نیست اینو میفهمه یا اینکه به شما هستم الکل و اعظم و من الجز به یه بچه دو ساله هم بگی بابا این بزرگتره یا این بزرگتره همین که مفهوم طرفین را بفهمد یعنی بزرگ و کوچیکی رو میگه آقا این بزرگتره ولی نمیتونی بگه علی اسنانو الان من بچه هم 7 سالشه میگه آقا 2 1/5 10 نمیفهم جز اینکه ریاضیات بخواند به واسطه استدلال ریاضی این اثبات بشه لذا در نگاه ما این بدیهیات و نظریات دیگه نسبی نیستند میگم آقا جز امور نفسیه هستن یعنی به خودش باید نگاه بکنی گرچه شاید اول بار مثلا شما بگی این من استدلال آوردم برام بدیهیه ولی باید به همون چیزش نگاه بکنیم بون اولش نگاه بکنیم به اولش نگاه بکنیم که اونجا نیاز به تفکر دارد یا نداره لذا به نظر ما فطریات اصلا جز نظریات هستند البته معیدی هم برای حرفامو هست و بعضی حرفا مثلا حضرت های مصبا هم میگه آه بدیهیات فقط 2 قسم هستند اولیات و وجدانیات یعنی دیگه فطریات و اینها جز چی؟ جز بدیهیات بگذاریم حالا من این بحث رو بگم میگم اینا دیگه حالا جای تأمل داره شما میتونید مثلا بگین آقا فطریات مثلا جزء چی هست بدیهیات
درست مثلا الان ما
احساس میکنم اونجا استدلال ریاضی باید بین نسب اعداد اقامه بکنیم گرچه ممکنه اون به شما هم یه چیزی باشه که مرتکز فی ذهن باشد ولی نیاز به استدلال داره تا دقیقت برای انسان تفصیل پیدا بکنه اینجور نیست پس اونم بگین قیاسات ها معها، اونم بیارین جز فطریات. بله بله، باز نسبت رو نمیتونه تشخیص بده، یعنی طرفینو که دید باز نمیتونه بگه آقا این دو یک پنجمه دهه، دو رو میشناسه ده هم میشناسه، کی بهش تقسیم یاد میدن؟ کلاس سوم ضرب یاد میدن، کلاس چهارم تقسیم یاد میدن، کلاس پنجم نسب میخونه. جانم
ضرب و جمع مفاهیم رو یاد نمیدن،
ما نظرمون این هست که همین که این به رشد عقلانی برسد، چون بچه بعضی وقتا به رشد عقلانی نرسیده، اگر نسبت بینهما رو درک کرد، یعنی طرف این بار نسبت بینهما اگر حکم کرد، این میشه جزء بدیهیات، میشه جزء بدیهیات. ولی کن اگر حکم نکرد بعدش اومد یک قضیه براش بدیهی شد، ما باید به اولش نگاه بکنیم، اون اولش آیا اونجا قیاسی چیده است یا نشه. لذا نظر حقیر اینه که اصلا فطریات جزء نظر. پس بدیهیات یا بدیهیات تنجیزیه هست یا بدیهیات تعلیقی. بدیهیات تنجیزیه میشوند اولیات و بدیهیات تعلیقیه میشوند جز محسوسات تصوریه، چون محسوسات هم ما گفتیم دو نوع هست دیگه، محسوسات تصوریه و محسوسات تصویری. یا چیزی فقط ما داریم چه کار میکنیم؟ صورت نار را حس میکنیم. اینم البته تنجیزی نیست، چون ممکنه اون چیزی که شما به نحو سابجکتیو میبینی به نحو ابجکتیو نباشد. لولا المانع میتونی بگی این حس من مطابق با واقع است. و یا اینکه این علم حصولی چیه؟ نظریه. توی نظریم ما یا تنجیزیه داریم و یا تعلیقیه داریم. خب تو اون چه تنجیزیه میشوند فطریات. جانم؟ بله بله، گفتم یا بدیهی هستن یا نظری هستن. بدیهی یا تنجیزیست و یا تعلیقی که تمام شد، و یا نظریست. توی نظریم یا تنجیزیست و یا تعلیق. اونجایی که تنجیزیست میشه جزء چی؟ فطریات. فطریات دیگه تنجیزی هستند، یعنی دیگه مانعی اینجا پیش نمی آید. شما همین نسبت بینهما رو تصور کردی و اون قیاس مطبیه رو آوردی، حتما این مطابقه با واقع. و یا این که تعلیقیه هست، این نظریات تعلیقیه. حالا اینا دو قسم کلی میتوانند بشوند، تجربیات، کنارش هم دوباره حسیات و محسوسات تصدیقیه. اینها کل قضیت واحده هستن. بنویسم دیگه آقا، یا حضوریه یا حصولیه، حصولی یا بدیهیه یا نظری، بدیهی یا تنجیزیه یا تعلیقیه. این هم همینجور تنجیزی اولیه، تعلیقی محسوسات تصوری. بله تنجیزی اینجا تجربیات، حسیات و بله اینا تنجیزی هست. خب این تعلیقش کن، تعلیق تجربیات، حسیات و محسوسات تصدیقیه کل قضیت واحده. اینا از کلمه یک قضیه واحده هستن، چون اینا بزانشون یکی. ما میگوییم محسوسات تصدیقیه، اینها اگر بخوان یقینی بشن عودشون به و حسیات هم بعضی میگفتن یکی هست. در این که حالی این به شما کنم چیه؟ به طرفت العینی حاصل میشود، یعنی نیاز به اون حرکت ظاهره و ظاهره ندارد، ولی چون اینا کل قضیت الواهره. و یا این که اینا چی هست؟ متواترات. بله؟ متواتر. حالا متواترات هم حتی میتواند چی بشه؟ ملحق به همین تجربیات بشه، یعنی همه شون بشن کل قضیه هم
کلفظیت انگار و یا اینکه تنجیزی هستن میشن جزء فطریات. این نظر حقیره، حالا روش تأمل بکنیم ببینین آیا وجدانیات هم این رو تو علم حضوری این احساس میکنم که با طبع بیشتر سازگاری داشته باشه. حالا روش تأمل بکنیم، این خودش میشه یه مقاله. شما میتونید الان ما این همه آدرس زدیم، آقا از برهان شفا آوردیم، از اشارات آوردیم، از شرح منظومه آوردیم، این همه مطلب خوندیم، همه رو جمع‌آوری کردیم، بعدش هم یه نظر نهایی اینه. بعد سعی هم بکنین از همین الان مقاله بنویسین، حتی حداقل یه 3-4 تا مقاله توی منطق بنویسین، مخصوصا این بحثای به شما خوان چی اول که همین الانم هم توی بورس علمیه، بحثای معرفت شناسی که بالاخره آقا تجربه چیه، بدیهیه، نظریه، اگر حالا به شما اصلا یقینی هست، تعلیقی هست، تنجیزی هست، خب اینا بحثایی هست که میتونین شما دنبال بکنید. یک چیز دیگه هم بگم احسن به شما، این یقین، یقینیات که میاریم، این یقین اهم از یقین منطقی و یقین اصولیه، لذا اینجا فقط یعنی توی به شما اصلا چی؟ نظریه تعلیقیه، اینجا دیگه اطمینان فقط برای انسان میاره، اطمینان میاره، یعنی تجربیات، حسیات، محسوسات تصدیقیه و متواترات چی میشن؟ اطمینان آور هستن دیگه. اون یقین بالمعن الاخص منطقی نیست که لا یمکن و نخیز و لا یمکن و زوال باشه، به خلاف فطریات و اولیات و محسوسات تصوریه، اینا میشن یقین منطقی که لا یمکن و نخیز و هست. تالی فاصله چیه؟ نه اینا همه جزء یقینیات هستن، ما اون چیزی که اونجا نیاز داریم، بله بله احسن به شما، اگر اینا رو ما جز به شما هم یقینیات و اصولی بدانیم، یعنی تجربیات و اینا، اینا دیگه جز مبادی صنعت برهان نمیتوند بشه برد و حقش هم همینه که شما یه چیز تجربی رو نمیتونید به عنوان مبادی صنعت برهان. بله بله، لذا ما اینجا میرسیم به این مطلب، حدیث هست از ساحت اهل و بیت عصمت و طهارت که یقین یکی از اسماء الهی است، یا یقین داریم توی ادعیه، و کمترین چیزی که خداوند بین بندگانش تقسیم کرد همین اسم یقینه. آقا کیه که به یقین برسه؟ بگه آقا این حرفی که من میزنم مطابق با واقع هست، لا یمکن و نقیزو و لا یمکن و زبال. این اتفاقا خیلی چی میشه؟ خیلی کم میشه. لذا به اینجا میرسیم پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. ما یه شعری گفتم، هرچی گشتم گمش کردم، مثل این که من شعرامو رو همین برگاه می نویسم در مورد همین بحثای معرفت شناسی، که آقا بعد از این همه به شما از کنم این که تو علوم و حصولی آدم مسیر رو طی میکنه، آخرش نفسش اطمینان پیدا نمیکنه، میگن این که سر سفره آیات و روایات و وحی بنشیند. البته اونم دوباره افاده یقین نمیکنه، چرا؟ برای اینا اخبار متواتره هستن، بله حجیت دارن ندارن تو اصول بحث میشه، جز این که از شفتین امام معصوم حرفو بشنفی، از شفتینش اون یقین حاصل میشه. میگن نه بقیهش پا در هوایه، این همه آقایون گفتن، بعدش هم به شما هستم چیه یک حال بیتش رو بردم، ای کاش پیداش میکنم، دعا کنین این پیدا بکنم، که این همه که این همه ان قلت و قلت در علوم و حصولی به ما این را میرساند که اینها بالاخره ناقص هستن. هی میگه ان قلت، اگر تو بگویی من میگویم، بعدش دوباره ان قلت قلت، ان قلت قلت، تو کدوم علم هست که ان قلت و قلت نباشد؟ و الا غیر نهایت در علوم حصولی این ان قلت و قلت هست. همین شما شاگرداتون همین مطمئنم شما شاگردان بعد میان حرف استادتون رد میکنیم آقا این یعنی اشتباه کرده دوباره شاگردای شما میان رد میکنم. علم و حصولی همینه دیگه، به جای بند نیست. اگر بنا بود این عقل ما رو به اون سرچشمه میرسون دیگه نیاز به وحی و کشف و شهود و امثال هم نبود و انسان باید بفهمد چه نمیفهمد. حالا شما ببینین که بدیهیات تن چیزیه شدن جز فقط چی؟ اولیات. اولیات از انگشتان دست تجاوز نمی کنن. یه استحاله اجتماع و نقیزه این داریم، یه الکل و اعظمومه منل جز داریم. البته اینا رو ما تو ساعت منطق بگیم تکفیر میشیم، اینا رو تو عرفان باید بگم، چون تو منطق بگیم میگم آقا شکاکیت گرایی شده. نه اینجا به ذرس قاطع میگیم آقا بالاخره این نظریات به بدیات عودت میکنن، مکتب فوندانسیونالیسم رو قبول داریم، ولی کن اون منویات خودمون این هست که نه اینها بالاخره تا از شفتین معصوم آدم حرف نشنوه اینها برای انسان یقین نمیآورد، یقین نمیاره.
تو این ودیگیات تنگیزیه فقط همون قوضایی نیست در این استعاله اجتماع نقیده این چون مثلا ما بعضی مقایت اولیانی هست مثلا تحصیلات مقایت این هم باز میان رد میکنن بعد میگردونیم همه این اولیان هم باز به اجتماع نقیده.
بله دیگه بله اونو که البته گفتیم باز اصل واقعیت میشه اولل اوائل. حالا از اون بگذریم میگم واجب الوجود علمی دیگه همین استحاله اجتماعه، چون اگر شما استحاله اجتماع نقیز این را نپذیری هر حکمی رو بدید بگی آقا این لیوان اینجا هست، میگه ممکنه که نباشه، هم هست هم نیست. یعنی تمام گزاره ها که انهو ممکن الوجود علمی هستند که تقوم اینها به چیه؟ به این واجب الوجود علمیه استحاله اجتماع نقیزه. بله چطور کردیم؟ بله گفتیم اون منظور همون قضایای یقینیه ای دیگه. بله بله نیستن. بله ما اینجا اصلا یقین میگیم، نه دیگه ما گفتیم یقین نگفتیم قضایای یقینیه. یقین مقسم رو میتونیم اهم بگیریم اشکال نداره،
یعنی زمانی که حکمش بزن جاری کنید
تصور جاری کنید توی تصور. چرا توی تصور شما یقین ندارین؟ البته دقت بکنیم اصلا توی تصوریات ما چیزی به نام شک و ظن و وهم نداریم، یا هست یا نیست. اگر هست و مطابق با واقع هست اینو ما بهش میگیم یقین. دقت میکنین؟ میگن نه تو تصوریات ما شک و ظن و وهم نداریم، یا هست و مطابق با واقع هست یا اصلا نیست. حالا اونجایی که هست و مطابق با واقع هست میگیم آقا این تصور من تصور یقینیه، نه یقینی در مقابل مظنون و مشکوک و موهوم. مبادیه؟ بله دیگه اونا رو که قبول داریم جزء قضایا هست. بله دیگه ما گفتیم تمام این قضایا برمیگردن به یک سری قضایای اولیه و بدیهیه، درسته؟ محسوسات تصوری جز قضایا نیست. بله بله حالا ما اصلا اینجا اگر بخوایم بله نسبت به مبادی اخیصه بحث بکنیم فرمایش شما درسته، ولی اصلا بگیم یقین، یقینی که حاصل میشود اینو بگیم. محسوسات خب قضیه تصدیق نکردیم.
نه اون قضیه من تصدیقه، قضیه من آن پشتیگه، یعنی این که من یک گزاره دارم میگم تو خود آره
گزاره نمیدیم تو محسوسات تصوری گزاره نداری. خب نه ایشون محسوسات تطبیقیه، تصوری یعنی فقط تصور بکنی نار را. حرف شما دقیقه، ولی ما کلا میگیم یقین. حالا کاری به الان مثلا بحث مبادی چی مبادی عقیسه نداشته باشیم، بله اگر بخوام دقیقا منصرفه به چی بحث بکنیم اینو دیگه کلا باید از بحث خارج بشه. خب و اما مزنونات، مزنونات چی هستند؟ مزنونات ما یک مزنون لغوی داریم و یک مزنون منطقی داریم. مزنون لغوی شامل سه قسم می شود. اول اینکه این اعتقاد جازم باشد، مطابق با واقع باشد، ولی کن ان تحقیقن نباشد. لغت به این میگن آقا این مزنونه، یعنی ان تحقیقن نیست، ان تقلیدنه. این یک معنا در لغت به معنای مزنون. دوم اینکه جازم باشد ولی کن مطابق با واقع نباشد، که بشه همون جهل مرکب. در اهل لغت به اینم میگن آقا این چیه؟ قضیه مزنون است. و سوم این که به معنای قضیه راجحه باشد، یعنی این چیزی که من میگم راجحه ولی کن یک مرجوحی هم دارد، احتمال خلاف هم دارد. البته احتمال خلافش یه به شما هستم ضعیف هست. و جانم معنای اول این که اعتقاد جازم هست، مطابق با واقع هم هست. این توی چی هست؟ توی کتاب مذهب هست. جازم هست، مطابق با واقع هست، ولی کن ان تحقیقن نیست، میشه ان تقلیدن، لا یمکن زوالو دیگه درش نیست. دوم این که جازم هست ولی کن مطابق با واقع نیست، بشه و جهل مرکب. به اینا میگن قضیه مزنون. و سوم اینکه این قضیه قضیه راجحه باشد، و این معنای سوم لغوی مسابقه با ظن منطقی هست. بله لذا بعدش میگیم علم یا یقینیست که احتمال خلافش نیست، یعنی لا یمکنو نقیزو، یعنی جازم هست، یا اینکه جازم نیست دیگه شامل چی میشه؟ مزنونات و مشکوکات و موهومات، که بعدش علم رو تقسیم بندی میکرد. حالا ما اینجا مزنون رو داریم بحث میکنیم، میگه این حرفی که میزنیم 80% مطابق با واقع هست، ولی که لا یمکن و نقیزو نیست. لا یمکن و نقیزو یعنی اینکه چی باشد؟ جازم باشد، ولی ما میگیم این جازم نیست بلکه راجح میباشد. و این معنای سوم لغوی میشه مسابقه با این مزنون بالمعن الاخذ که در منطق استعمال می شود. یعنی ما وقتی میگیم قضیه مزنون یعنی قضیه راجحه، ولی احتمال خلافش هم می رود، دیگه جازم نیست بلکه راجح می باشد. این قضیه رو میگن جانم؟ بله مزنون که میگن، البته بعضی وقتا بله اماراتو که در اصول میگن بیشتر همین هست. حالا یه بحثی هست که آیا مثلا بعضا میشود که بعضی از گزاره‌های دینی برای ما مشکوکه هستند یا موهومه هستند. اونجا حالا علل مبانی باید بحث بکنیم که اینها برای مکلف تنجز آور هستند یا نیستند. اصولیون میگن علم فقط تنجز میاره، یعنی قطع اطمینان، لذا حتما باید عمل بکنیم. ولی میگه مزنونات اگر چیزی رو زن داشته باشی میگه اینا تنجز آور نیست، میگن که شارع مقدس بیاد یک حجیت تعبدی بهش بده، مثل خبر واحد حجیت تعبدی پیدا. حجیت به معنای منجزیت و معذریت تو اصول مفصل بس میکن. میخوام اینو میگم مرحوم شهید صدر بنابر مسلک حق و طاعی که ایشون مطرح میکنه در مباحث اصول و جز مبدعات ایشون هست، میگه قضایای موهومه و مشکوکه و مزنونه هم حجت هست. چرا؟ برای اینکه در دایره مولوی هست، اگر یه چیزی از شارع رسید ولو اینکه موهوم باشه شما باید عمل بکنید، اجازه نداری که بگی آقا برای من تنجز آور نیست، که یه بحثایی هست مفصل توی بحثای اصول مطرح میکنه. ولی مشهور میگن نه حتما باید این چی باشه؟ این قطعیه باشد، لذا بحث قطع و ظن رو میارن توی مباحث رسائل. اولین بحثی که میخونیم بحث قطعه، بعدش میگین ظن. ظن میگن آقا حجیت ندارد، حجیتش تعبدیه دیگه، موهومات و مشکوکات که اصلا دیگه حجت نیست. ولی بنابر مسلک مرحوم شهید صد میگه همه اینها چی هن؟ حجت هن. ولو اینکه موهومه، نمیدونی این حرفی که بالاخره به دست شما به گوش شما رسیده حرف شارع مقدس هست یا نیست، باید عمل بکنی. یعنی اصل اولیه بر احتیاطه، ولی شارع مقدس میاد امتنانا للامه، میگه چی؟ رفع عن امتی مالا یعلم. اون دیگه امتنان میکنه، میگه آقا این گرچه تو میاد احتیاط بکنی، ولیکن من این بار را از دوش شما بر می دارم. یعنی براءت شرعیه میاد چیکار میکنه؟ احتیاط عقلیه را موضوعشو بر می داره، که اصطلاحا حالا بهش میگن حکومت یا ورود. بحثای اصول دیگه انشالله باید مفصل بخونیم. حالا بگذاریم اجمالا این قضایای یقینیه و زنیه، همون قضایای یقینیه و زنیه اجماله، چون اونجا یقینی که ما میگیم معنای اطمینانه و معنای اطمینان هست، یعنی 100% نیست، حالا 95% هم شد اطمینان آورد، اونو میگن حجت. لذا نباید قطع اصولی را با قطع منطقی خلط بکنیم. قطع به معنای همون یقینه دیگه، اینجور یقینی که داره میگیم یعنی 100% مطابق با واقعه، لا یمکنو نقیزو، ولی در اصول اینجور نیست. خب مثالهای مرحوم مظفر اینجور میزنن، مانند این که شما در نظر بگیرین فلانون یسار رو عدوی فهوه یتکلمو علی، میگه آقا فلانی همسر عدو منه، چرا؟ برای این که بر علیه من داره تکلم میکنه. همین قضیه میشه قضیه چی؟ مزنونه. یعنی البته قضیه راجحه هست، ممکنه به شما اصلا این همسر عدو شما باشه، ولی احتمال خلافش هم میدیم. یا مثال های دیگه میزنن، دو بیت از شرح مظفر شرح منظوم براتون بخونم در قضیه مزنونات، به شما اصلا هم بیت های 350 و 351 میگه من تلک زنیات بالمعن الاخص، من تلک زنیات بالمعن الاخص، چون زنیات یا زنیات بالمعن العام یا زنیات بالمعن بالمعن العام شامل سه تا شد. 350 من تلک زنیات بالمعن الاخص کراجهن، مراجه در مقابل چی؟ جازم. کراجهن لا جزم مثل ما نقص، یعنی چی میتواند بشه؟ به شما اصلا احتمال خلافش هست، میتواند نقیصهی در او وارد بشود. حال مثال میزنه یتوفو باللیلف فلانون سارقو ولم یخالتنا فلانون مارقو، کسی که در شب سیر میکند میگه اون فلانی چیه؟ دوست هست. این میشه جز قضایای مزنونه. ولم یخالتنا، کسی که با ما معاشرت و مخالطه نمی کند فلانون مارقو، این عدو به ما هست. همین که مثالی که مرحوم مظفر اینجا میزنند. یک نکته بگیم دیگه تطبیق بکنیم در اشارات بو علی صفحه 130 این مطلبم اومده که میفهمن قد تدخل المقبولات فی المزنونات، گاهن مقبولات که بعدش میرسیم که از اشخاص مورد وسوق صادر میشود میتوانند تداخل پیدا بکنند با چی؟ با مزنونات، یعنی اینا مانعت الجمع نیستند. قد تدخل المقبولات فی المزنونات، چرا؟ اذا کان الاعتبار من جهت میل نفس، چون نفس به اینها میل پیدا میکند ما اینها رو میتونیم جز چی بیاریم؟ مقبولات بیاریم، چون مقبولات چیزیه که آدم باشون میلی داره به اینها. یقع و هناکه مع شعور بالمقابل، ولیکن این اشعار رو داریم که اون مقابلش هم قابل فرض هست، یعنی احتمال خلافش هم میدی. پس از یک جهت میشه جز قضایای مزنونه و از یک جهت میشه جز قضایای مقبوله، چون میل نفس به اینها تعلق میگیره میشه مقبوله، ولی چون اشعار به مقابلش داری میشه جز قضایای مزنونه. اشارات صفحه 130. و اما تطبیق الفطریات و هی القضایا التي قياساتها معها ای ان العقل لا يسق بها بمجرد تصور طرفیها. اینجا دیگه میگم طرفیها میاره، دیگه نسبت بینهما نمیاره، یعنی چأنه اون لازمه بینه بالمعنی لخص هم جز اولیات هست. اون چأنه کافش هم گفتیم به خاطر دو تا بچه میگیم چأنه کل اولیت، بل لابد لها من وسطن، یک حد وسط میخواد، یک قیاس مطویه میخواد. اون قیاس مطویه هم گفتیم فرقش در تجربیات و حدسیات و فتوه. الا ان هذا الوسط ليس مما يذهب عن الذهن، اذهاب از ذهن ندارد، غائب از ذهن نیست، حتی يحتاج الى طلب و فکر. فكلما احضر المطلوب الذهن حضر تصدیق به لحضور الوسط معه، هر وقت اون مطلوب به ذهن بیاد اون تصدیق هم در ذهن حاضر می شود. چرا؟ برای اینکه اون وسط در ذهن حاضر است. مثل حکمنا با ان الاثنین خمس العشره، دو یک پنجم ده است. فا ان هذا حکم بدیهی الا انه معلوم به وسط، لان صغرای مطلب الاثنین عدد قد انقسمت العشره الیه، عدد اثنان عددی هست که عشره منقسم می شود بر اون اثنان، و الا اربعت اقسام اخرى و بر چهار قسمت دیگر هم تقسیم می شود. کل منها یساوی، در حالی که این جمله جمله حالی، در حالی که این چهار قسمت مساوی با اون قسمت اولا هست، این صغرا و کبرا. و کل ما ینقسم عدد الی، و کل ما، این ما یعنی چی در مثال ما؟ عدد دو. ینقسم عددون، اون عدد یعنی چی؟ ده. الیه و همون ما یعنی دو، و الا اربعت اقسام اخرى که کل منهما منها یساوی، در حالی که این چهار قسمت اخیر مساوی با اون قسمت اولا باشن، فهو خمس و ذالک العدد، این کبرا میشه. بنابراین نتیجه فل اسنان خمس العشر. و مثل هذا القياس حاضر في الذهن لا يحتاج الى كسب و نظر، و مثل هذا القياس يجري في كل نسبت عدد الى آخر. مثلا 3 رو نسبت به چی در نظر بگیرین؟ 15 در نظر بگیرین. 3 1 5 15 است نسبت به عددی. یک چیز دیگه من اینجوری فراموش کردم، آقا بدیهیات اینجا مرحوم مظفر میخوام میگن مقوله به تشکیکه، بدیهیات مقوله به یعنی ذو مراتب هست. یک بدیهی میبینید سریع به ذهن میاد، متبادر به ذهنه، ولی کن یک بدیهی میبینید که انهو نیاز به یک تأمل و تفکر، اصلا اینجا جالبه مرحوم مظفر میگه تفکر داره. خب این تفکر باشه که جز بدیهیات نیست دیگه، جز نظر بذار این تفکر معنی تفکر آلو لغوی بگیره. خب غیر ان هذا النسب یختلف بعضها عن بعض فی سرعت مبادرت ذهن الى المطلوب و عدم مبادرت. پس این کنارش تیتری می نویسین، یعنی بدیهیات مقول به تشکیک هست. مقول به تشکیک یعنی چی؟ مقول یعنی چی؟ محمول. تشکیک هم که خوندین دیگه، مفهوم مشکک، یعنی ذو مراتبه. میگه آقا هازا بدیهیون، هازا بدیهیون، هازا بدیهیون، این بدیهی مفهومی هست که علت تشکیک بر مصادیق خود قابل صدق است. اینا اصطلاحا میگم، میگم مقوله به، مثلا میگم وجود مقوله به تشکیکه، ولی مثلا میگن انسان مقوله به تشکیک نیست، بلکه این چی؟ آره اون اگر ما توی بحث‌های فلسفی حد را از سنخ وجود بدانیم، حتی تشکیک در ماهیت را هم میپذیریم. اونا یه بحثای مفصلی. خب تا کجا اومدیم؟ و عدم مبادرت به سبب قلت الاعداد و زیادت ها. اگر این عددشون قلیل باشه سریعا اون نسبت رو میتونین تشخیص بدین. مثلا میگیم 3 1/5 15، ولی اگر بگیم آقا 173 1/5 865، یکم باید چیکار بکنین؟ تأمل بکنین. بله؟ روز بشم. به سبب قلت العدد و زیادت اعداد او به سبب عدت الانسان، آمادگی انسان علت تفکیر. خب به شما اینجا تفکر که ما نداریم فیها و عدم تفکیر. فانک ترى الفرق واضحا فی سرعت انتقال ذهن بین نسبت اثنین الی رابعه و بین نسبت ثلاثه عشر الی سته و عشرون. یعنی وقتی که میگیم آقا 2 1/4 راحت میفهمیم، ولی وقتی میگیم 13 1/26 خیلی نمیفهمیم. مع ان نسبت واحدتون و هی نصف او بین نسبت 3 الی 12 و بین نسبت 17 الی 68، مع ان نسبت واحدتون و هی ربع. اینا 1/4 هم هستن، در یکی متبادر به ذهن، سریع به ذهن میاد، در یکی نیست. از ثانی المزنونات بعدش معخوذتون من از ذهن، این مزنونات معخوذ در ذهن هستن. و زن فل لغه اعم من اصطلاح المنطقیین هنا، یعنی 3 معنا داره که یک معناش مسابقه با اون معنای منطقیون هست. فا ان المفهوم منه لغتن حسب حسب تتبع موارد استعمالهی حول اعتقاد فی غائبن، هر اعتقادی که غائب باشد بهش میگن زن. و حدسن او تخمینن من دون مشاهدتن او دلیلن او برهانن سوان، حال سه قسمش، کان اعتقادن جازمن مطابقن للواقع لکن غیر مستندن الى علته، یعنی ان تحقیقن نباشد، ان تقلیدن باشد. کل اعتقاد تقلیدن للغیر. قسم ثانی او کان اعتقادن جازمن ولیکن غیر مطابقن مطابقن للواقع، چه بشود همان و هوبل جهلول مرکب. او کان اعتقادن غیر جازم، دیگه اصلا اینجا جازم نیست بلکه چیه؟ راجح هست. خب این میشه مسابقه با معنای منطقی. او کان اعتقادن غیر جازمن به معنا ما یرجه فیه احد و طرفه القضیه، حالا میخواد این طرفه قضیه النفع او الاثبات مع تجویز طرف الاخر، البته این راجه اون طرف آخر چیه؟ مرجوه. و هو یسابق، این معنا مسابقه است با چی؟ از ظن بالمعنی الاخص به اصطلاح المنطقیین المقابل لليقین بالمعنی الاعم و ظن المقصود بهی به اصطلاح المناطق، اینجوری دیگه داره تکرار میکنه، از و ظن المقصود بهی به اصطلاح المناطق هو المعنی الاخیر فقط، که همین راجحه باشد. و هو ترجیح احد طرف القضیه عن نفی او الاثبات مع تجویز طرف الاخر و هو ظن بالمعنی الاخص، دقیقا تکرار مکرر است. فل مزنونات علا هازا هی قضایا یصدق بهی اتباعا لغالب زن مع تجویز نقیزه. چند تو مثال میزنه، کما یقال مثلا فلانون یصار رو عدوی، هم سر عدو من هست. چرا؟ فهوه یتکلم علی، بر علیه من داره تکلم میکنه. او فلانون لا عمل له، شغلی ندارد. فهوه سافل، آدم پستیه، هر کس که شوخ ندارد آدم پستیه. این تخصصا شامل طلاب انشالله نمیشه. او فلانو ناقص الخلقه فی اهدا جوارهی، جوارهه فلانی ناقص الخلقه است در یکی از اعضای بدنش. ففیه مرکب و نقص، مرکب و نقص یعنی علاوه بر این که نقص جسمانی دارد نقص روانی هم، چون معمولا کسانی یک کم و کاسته مثلا جسمانی دارن توی جامعه دیگه اینها گوشه نشین میشن، اشکالات روانی هم براشون پیش میاد، مانند طلاب وقتی که طرد میشن از جامعه میبینی که دوچار مرکب و نبض میشن. و صلی الله علی محمد و آله.